فصل دوم.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
اکبرزاده هستم، داروساز و پی‌اچ‌دی شیمی‌دارویی و استاد تمام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در حال حاضر به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آلکان شایان شیمی در خدمت شما هستم. شرکت آلکان شایان شیمی در سال 1398 با هدف همکاری با صنایع دارویی در زمینه تولید استانداردهای دارویی و استانداردهای ناخالصی‌های دارویی در مرکز رشد فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر شده. یکی از ارکان مهم تضمین کیفیت و اثر بخشی داروها اطمینان یافتن از خلوص بالای دارو و همزمان با اون اطمینان یافتن از عدم حضور ناخالصی‌های دارویی در فرآورده داروییه. ناخالصی‌های دارویی ترکیباتی هستند که در حین تولید دارو به عنوان محصول جانبی ممکنه ایجاد بشن و یا حتی ممکنه در فرایند تبدیل ماده مؤثره دارویی به شکل نهایی دارو مثل قرص، شربت، پماد، کپسول و غیره ایجاد بشن. و کارکن‌های دارویی برای اطمینان از عدم حضور این ناخالصی‌ها می‌بایست استاندارد ناخالصی‌ها رو داشته باشن تا به عنوان یک تراز و معیار داروی خودشون رو باهاش مقایسه کنن. تنها استانداردهای مورد تایید سازمان غذا دارو رفرنس استانداردهای جهانی USP و EP هستند و قیمت کاتالوگ این استانداردها برای مقادیر بسیار کم در حد چند ده میلی گرم تا 100 میلی گرم چیزی بین 500 تا 1200 دلار. با افزایش قیمت ارز و بروز مشکلات مختلف در روند سفارش دهی تا تحویل کالا در داخل کشور، کارخانه های دارویی با دو مشکل شدید در این زمینه روبرو شدند. یک، افزایش شدید هزینه کرد برای تامین استانداردهای دارویی مورد نیاز و دوم، افزایش زمان انتظار برای دستیابی به این استانداردها که بعضا میتونه باعث اختلال در فرآیند تولید و تایید دارو بشه.
مثل حمایت.
با اون بیانیه گام دوم که برای ما مشخص میکنه استفاده از نخبگان و جوانا راهکار در آینده ما و راهگشای آینده ما خواهد بود.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما این مسیر رو باید تقویت کنیم. سازمان غذا در کنار معاونت فناوری وزارت بهداشت و در کنار سایر نهادهایی که میتونن در این خصوص به ما کمک کنن مثل مانیتورینگ ریاست جمهوری در صدد این که بتونیم حمایت‌های گسترده‌ای از این حوزه انجام بدیم با تسهیلات، با تسریع در فرایندهاشون انشاءالله و تمرکز اعتبارات و در واقع بودجه‌های لازم به این در واقع حوزه‌ها بتونیم تسریع کنیم در کار اونها و اونها رو در واقع وارد بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور کنیم و حوزه سلامت در کل این در واقع اتفاق انشاءالله خواهد افتاد و کاری رو که در واقع سازمان غذا دارو به تأخیر انداخته برای حمایت از این شرکت‌های دانش بنیان و نوپا انشاءالله ما انجام خواهیم داد و بتونیم باعث شکوفایی صنعت دارو، مخصوصا صنعتی که بتونه توانایی صادرات به اقصانوات دنیا رو داشته باشه انجام بدیم.
Thank you. دنیای آخر.
من تحمین اکبرزاده هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت آلکان شایان شیمی. با توجه به دانش بومی شده، هزینه تمام شده تولید این استانداردها کاهش پیدا کرده، اما امیدواریم بتونیم استانداردهای ناقلیتی‌های دارویی رو با قیمتی در حدود 20% قیمت رفرانس استاندارد به دست مصرف کنندگان، یعنی شرکت‌های محترم دارویی برسونیم. خلوص بالا و قابل رقابت با رفرانس استاندارد و فاصله کوتاه بین سفارش تا تحویل و داشتن مجوز و تاییدیه سازمان غذا و دارو از جمله مهمترین مزایای محصولات شرکت ماست. در حال حاضر شرکت تمرکز خودش رو بر تولید ناخالصی‌های مربوط به داروهای پرمصرف کشور از جمله انسیدها کرد. تولیدات شرکت در محدوده ترکیباتی که مجوزشون رو اخذ کرده قادر هست که نیاز کل کشور رو سالانه تامین بکنه و امید میره که با فروش محصولات و توسعه کسب و کار بتونیم طیف بسیار وسیع‌تری از داروها رو هم تحت پوشش خودمون قرار بدیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در حال حاضر بازار استانداردهای دارویی باهاش روبرو هست این هست که با توجه به خلأ ایجاد شده در بازار از فاصله افزایش جهشی قیمت ارز تا کنون که محصولات بومی بخوان وارد بازار بشن، متاسفانه محصولات فیک و غیر تایید خلأ بازار رو پر کردن. عدم نظارت بر فروشندگان استانداردهای دارویی و منبع تهیه اون بازار رو مغشوش کرده و امید میره سازمان غذا و دارو و سایر مراجع ذی‌صلاح همچنان که با نظارت دقیق مجوز تولید استانداردها رو برای شرکت ما صادر کردن، با جلوگیری از حضور محصولات متفرقه در بازار امکان رشد و حضور فعال رو به شرکت، البته سایر تولید کنندگان محترم در عرصه صنایع دارویی کشور بدهند.
رسم رفتن، دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود. اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام، من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو
4 اردیبهشت 1319
4 اردیبهشت از ساعت 10 تا 12 روابط عمومی معاونت سه.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و امیدوارم که برنامه ها تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه‌ای که تا لحظاتی دیگر تقدیمتون میشه برنامه ایست از گروه سلامت اجتماعی که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته همین ساعت تقدیم شما میشه از شبکه تخصصی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. افق روشن رو به اتفاق بشنویم. 9:10
افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. برنامه امروز افق روشن رو با یاد و نام خدا آغاز می‌کنیم. سلام بر شما هموطنان عزادار و روزه‌دار. سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. در سومین روز از اردیبهشت ماه سال 1401 یک بار دیگه از طریق افق روشن مهمان شما خواهیم بود. بدون تردید و بدون شک شما هم دوست دارید بدونید که ایمنترین جاده ها در جهان متعلق به کدوم کشوره؟ و آیا می دونید که طول راه‌های کشورمون چند کیلومتره؟ و باز برای شما ممکنه که این پرسش مطرح شده باشه که چرا راه‌های ما ناایمنه؟ از روز گذشته هفته ایمنی راه‌ها آغاز شده و به همین مناسبت در افق روشن قصد داریم به این موضوع بپردازیم: تردد ایمن با راه‌های ایمن. ایران طبق گفته متخصصان از جمله کشورهایی هست که بیشترین موارد مرگ و میر و معصومیت ناشی از حوادث رو داره، که این وضعیت در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار نگران کننده هست. در برنامه امروز افق روشن نمیخواییم باز حرفای تکراری بزنیم و بگیم که چرا حوادث جاده‌ای در کشور ما زیاد هست، چرا راه‌های ما ناایمن هست، بلکه به مناسبت هفته ایمنی راه‌ها میخواییم نگاهی داشته باشیم به وضعیت راه‌های کشورمون، راه‌های جاده‌ای و ریلی. و همین علت در ارتباط با همین موضوع با کارشناسان مربوطه گفتگوی مفصل خواهیم داشت و میخواییم به این نتیجه برسیم که برای داشتن راه‌های ایمن چه کارهایی رو باید انجام بدیم و از چه کارهایی غفلت کردیم. شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید مثل همیشه از طریق شماره پیامک 3102 همراه افق روشن باشین و البته مثل همیشه موضوعات پیشنهادی خودتون رو با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در میون بذارید. اما امروز من تنها نیستم و مثل همیشه پرهام کریمی روزنامه‌نگار هم در استدیوی ضبط برنامه افق روشن حضور دارن. جناب آقای کریمی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشن. موضوع خوبیه، فقط نکته که گفتین درسته، بعد از کلیشه‌ای شدن یه ذره فاصله بگیریم، چون جواب چرا معلومه، عدم رسیدگی، عدم نظارت. به نظر میشه باید دنبال راهکار باشیم.
پس باید دنبال راهکار باشیم، راهکارهایی که خود مسئولان بدن دیگه، از من نوعی که کاری بر نمیاد.
نه قطعا از من و شما نوعی کاری بر نمیاد، ولی خب چیزی که هست، ما جاده رو یکی دو سال نیست تو کشورمون داریم، راهن رو یکی دو سال نیست تو کشورمون داریم، کلن هر مسیر حمل و نقلی رو ما یکی دو سال نیست تو کشورمون داریم، قدمتی طولانی داره. برای همین به نظرم تا الان هم که فکری به حالش نشده جای سوال داره که خب برای رسیدن به این راه ها، برای ایمن سازیشون واقعا این چندین سال فرصت کافی نبوده و خب قطعا جواب اینه که فرصت کافی رو داشتن، همزمان با احداث راه‌های جدید. چون ما وقتی که راه‌هامون رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم خیلی‌هاشون جدید و تأسیسن ولی همچنان نایمنن، یعنی آزاد راه‌هایی رو داریم توی کشورمون که تازه تأسیس شدن، به 10 سال اخیر برمیگرده احداثشون ولی نایمن. و خیلی مقوله های ساده ای رو نادیده میگیرن. ساده ترین مقوله ای که حتی 90% راهی که تو کشور داریم و توش رانندگی کردیم این کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی یهو از 3 لاین تبدیل میشه 4 لاین، بعد دوباره یهو تبدیل میشه 2 لاین، و یهو بعد مثلا یه پیچ 70 درجه چپ کرد ما یه پیچ 10 درجه راست کرد داریم. و خب برای جاده این خیلی خطرناکه، چون جاده چیزی نیستش که بگیم راننده هایی که عادت دارن به مسیر همیشه اون مسیر رو میرن دارن توش رانندگی میکنن، شاید مسافرن، شاید توی شهرهای زیارتی اون زائرن، و خب به نظرم باید بیشتر به فکرشون باشیم.
بعد روی این جاده ها این اسم رو بذاریم، جاده های غافل گیر کننده.
آره واقعا.
خیلی ممنونم. خب محققان کشور ما یک تحقیقی رو انجام دادن، اومدن جاده ها و راه های 15 کشور رو بررسی کردن تحت عنوان بررسی عملکرد ایمنی راه ها. به این نتیجه رسیدن که از بین اون 15 کشوری که بررسی کردن، کشور لهستان عملکرد به نسبت خوبی داشته و در این بررسی کشور ما در بین 15 کشور رتبه 13 رو داشته، که حالا به این نتیجه رسیدن که عملکرد کشور ما نسبتاً حالا بد نبوده.
خوبه دیگه، سوم شدیم از آخر.
بله. خیلی ممنون. به هر حال باید این ضعف رو شناسایی کرد و مهندسان راهساز ما هم همت بیشتری داشته باشن. ممنونیم از شما دوستان شنونده. اینجا افق روشن هست. بعد از شنیدن مستند گزارشی مرجان قندی باز با شما خواهیم بود.
برخورداری از تردد ایمن و امنیت کامل جاده یکی از نیازهای مردم است. اتوبوس‌های مسافربری بین شهری همواره یکی از پر اهمیت ترین ناوگان حمل و نقل عمومی است که رانندگی درست راننده ها از طرفی و سالم بودن اتوبوس ها ضامن سفری بدون خطر است. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا:
روزانه بیش از 96,000 تردد رو ناوگان در واقع مسافری ما داشته. 50% برمیگرده به نوسازی ناوگان، 50% برمیگرده به گرانی قطعات، عدم استفاده از قطعات مرغوب.
1585 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور شناسایی شده. رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
ما کار در واقع نقاط حادثه خیز کشور رو در یک کار گروه مشترکی که پلیس راه کشور هم حضور دارد داری انجام میدیم، و از سال 95 که این نقاط شناسایی شد تمام نقاط در دستور کار وزارت را قرار گرفت و تا الان حدود 500 نقطه از این 1585 نقطه اصلاح و ایمنسازی شده. منتها به لحاظ اینکه با محدودیت منابع ما سرعت اصلاح این نقاطمون کافی نبوده، پلیس راه کشور 2 سال گذشته طی مکاتبه‌ای با وزارت راه اعلام کرد که از بین اون نقاط 251 نقطه در اولویت اول هست. بنابراین ما اون 251 نقطه رو در اولویت کاری قرار دادیم، بلافاصله منابعش رو تأمین کردیم و حدود 230 نقطه از اون نقاط اعلامی پلیس راه اصلاح و ایمنسازی و با پلیس راه کشور صورت جلسه شده. نقاط حادثه خیز بر اساس تصادفات یک دوره 3 ساله در نقاطی که در واقع تکرار تصادف اتفاق میفته شناسایی میشه و بلافاصله فرایند مطالعه و تهیه طرح‌های ایمنسازی اون رو انجام میشه.
تولید خودروهای ایمن و با کیفیت هم نقش مهمی در تردد ایمن دارد. سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
خودرو در همه دنیا بر اساس نظراتی که کارشناسان تصادف دارند هم میتونه نقش پیشا وقوعی داشته باشه در ارتباط با جلوگیری از تصادف، هم میتونه نقش پسا وقوعی داشته باشه در ارتباط با حفظ جان سرنشینانش در صورت وقوع تصادف. خب سیستم های ایمنی که روی خودروها هست که ما وقتی دیگه از ABS و نمیدونم کیسه هوا صحبت میکنیم، اینها دیگه واقعا جزء آپشن ها و امکاناتی است که دیگه خیلی خیلی قدیمیه. امروز دیگه دنیا داره میره به سمت این که اتومبیل های هوشمند و خودران تولید کنه. وقتی ما خودمون رو مقایسه میکنیم با تکنولوژی روز دنیا، میبینیم که فاصله ما با اونها کهکشانیه. آنچه که مورد تأسف هست اینه که خودروسازها هیچ وقت ایراد خودشون رو نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچ وقت از مردم عذرخواهی نکردن.
ارتقای ایمنی راه‌ها، خودرو و فرهنگ رانندگی نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و آمار تلفات جاده‌ای دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاس از شما شنوندگان عزیز که امروز افق روشن رو همراهی میکنید. موضوعی که دربارش صحبت میکنید تردد ایمن با راه‌های ایمن هست به مناسبت هفته ایمنی راه‌ها. به همراه پرهام کریمی گفتگو میکنیم با آقای مهندس فرهاد مهریاری، مدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. آقای مهندس مهریاری سلام عرض میکنیم خدمت شما. طاعات و عبادات قبول.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مهمان برنامه‌تون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلام که صدای ما رو میشنوند.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس مهریاری. در هفته ایمنی راه‌ها هستیم و خدمت شما می‌خوایم راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم، هرچند که انتقادهای زیادی نسبت به وضعیت ایمنی راه‌ها و جاده‌های کشور ما وارد هست، شاید این ایرادها بجا باشه و هرها رانندگانی که در این جاده‌ها تجربه رانندگی رو داشتن معتقد هستن که واقعا خیلی از جاده‌های ما ایمنی لازم رو ندارن. برخی از جاده‌های ما حتی لقب جاده‌های مرگ رو هم به خودشون گرفتن. نقاطی رو ما میشناسیم که سالیان سالی که در اون نقطه حادثه اتفاق میفته اما همچنان بلا تکلیف مانده و هیچ تلاشی برای اصلاح اون جاده و مسیر هم نمیشه. اما با توجه به این که بحث ایمنی راه‌ها مطرح هست و یک دهه جهانی هم به این امر اختصاص پیدا کرده، بیشتر بالا این موضوع رو میخواییم با شما در میون بذاریم که چرا هیچ همتی برای اصلاح جاده های نایمه صورت نمیگیره. این چرا رو از شما بشنمیم و بعد برسیم پرسش های بعدی.
بنده عرض کنم که همونطور که فرمودید بحث نقش راه در ایمنی حمل و نقل یا ایمنی ترافیک نقش مهم و کلیدی هست، ولی طبق آمارهایی که ما اخذ کردیم از نتایج تصادفات، تأثیراتی که در شکل‌گیری نوع تصادف باشه خیلی کم بوده که عامل راه باشه. توی دنیا هم تو بررسی‌ای که انجام دادن نقش راه در ایجاد تصادف خیلی کم بوده. چرا؟ چون زنجیره تصادفات به عوامل دیگری مثل خود عامل انسانی که خیلی گسترده است، موارد خیلی زیادی رو داره و متأثر از انسانیه که پر از اقدامات دارای خطا رو داره در حین رانندگی انجام میده که من نمیخوام حالا اگر خواستید بازش میکنم، و همچنین وسیله نقلیه‌ایه که روی این راه حرکت میکنه. همه اینها هم بایستی در همون زنجیره دیده بشن. وقتی دیده میشن ما نقش راه رو میخوایم بررسی بکنیم، میبینیم قسمت اعظمی از راه‌های ما که بیشترین ترافیک رو به خودشون اختصاص میدن راه‌های طراحی شده بر اساس استانداردهای بین‌المللی هستن.
یعنی می‌فرمایید که بیشتر این حوادث در همون راه‌های استاندارد اتفاق میفته؟
حالا چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یه نکته مهم عدم توجه به علائم منسوبه در راه، چون همه راه‌های ما نمیتوانند در سطحی باشن که شما با سرعت مثلا بالا بتونید به صورت پیوسته توشون حرکت بکنید. چرا؟ چون شرایط توپوگرافی مناطق مختلف کشورمون با هم متفاوته، ناچاریم از مناطق کوهستانی، مناطق پرپیچ و خم و یا دارای کاربری های متفاوت عبور بکنه این راه. یه قسمتی یکی از مناطق مسکونی عبور میکنه، یه قسمتی از مناطق برفگیر یا گردنه ها، یه قسمت هایی هم به صورت تداخلاتیه مثل تقاطع های با چند نوع راه دیگه. اینها نیاز داره که خب حالا شرایط طراحی خودش رو داشته باشه که همه اینها در زمان طراحی به صورت جدی پیگیری میشه و حالا یه مقداری هم توی اجرا ممکنه متفاوت باشه که باز در زمان تحویل میشه گفت اشتباهاتش یا نکات فراموش شدهش هم اصلاح میشه. در حین بهره برداری هم به مرور ارتقای ایمنی پیدا میکنه، ولی این که بخوایم بگیم نه راه‌های ما واقعا غیر استاندارد هست، این غلطه. راه‌های ما بر اساس استاندارد طراحی و ساخته میشود، ولی علائمی که نصب میشه داخلش که نشون میده کجاها بایستی محدودیت‌های لازمه رو رعایت بکنن تا مشکلی براشون پیش نیاد، رعایت نمیشه.
خب آقای مهندس، از صحبت شما اینطور برداشت میشه که حوادث جاده‌ای و هر آنچه که در جاده اتفاق میفته باز مقصر عامل انسانی هست. ما هم نگفتیم که 100% همه جاده های ما ناایمن هست.
سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. موردی که همیشه هست، برنامه قبلی و فوق‌روشن هم بشه اشاره شد، اینه که یه ذره نظام سیستمی و دولتی بخوایم بررسی کنیم، هر بخشی مسئولیت جداگانه خودش رو داره. یعنی ما اونطوری نیستیم که مثلا بگیم یه نفر رو بذاریم توی یه سال اول راه‌ها رو درست کن، یه سال دوم خودروها رو درست کن، یه سال سوم. و خب مشکل موردی که همیشه توی کشور ما هست اینه که معمولا ما یه برای برهه یه کیسه بوکس داریم، اون کیسه بوکسمون رو میزنیم و حالا شانس بیاریم کیسه بوکس بعدی ما یا سازمانمون نباشیم. چیزی که هست اینه که سازمان شما مسئولیتش کاملا از اسمش هم مشخص. بله. یعنی عملا صحبت کردن راجع به خودرو، صحبت کردن راجع به عامل انسانی اصلا چیز درستی نیست توی سازمان شما. و حالا موردی هم که هست اینه که بارهای بارها ما نمیتونیم اتفاقاتی که توی جاده هامون هست رو نادیده بگیریم. مواردی که بارها از سوی کارشناسان اعلام شده، که حتی از سوی قیرسازان بزرگ کشورم اعلام شده، که ما برخلاف بقیه کشورها چند نوع آسفالت سازگار نداریم با آب و هوای منطقه، یا تابلو و علائمی که بی‌تعارف در راه‌های قدیمی که تازه ساز نیستن به نوعی عملا غیر قابل دیدنن، یا درخت جلوشون اومده یا تابلو نصف شده یا تابلو دزدی شده. و خب به نظر من تنها راهی که میشه از این شرایط برون رفت این حرفا دیگه به نظرم شرح مصیبته. ما بعد از چندین سال با این تلفاتی که داریم هموطنانمون از دست میدیم، این فرصت شرح مصیبت رو از دست دادیم. الان بعد به دنبال راهکار بگردیم و اینکه هی پاسکاری کنیم، پلیس بگه تقصیر خودروسازه، خودروساز بگه تقصیر پلیسه، بعد پلیس بگه نه پس اگه تقصیر خودروساز نیست تقصیر قطع سازه، سازمان شما بیاد بگه تقصیر نمیدونم آدمه. آره ولی خب ما آدمایی که ما هموطنانمون از کره مریخ و ماه نیومدن، چرا این اتفاقات توی کشور دیگه نمیافته؟ سوالی که همیشه هست.
اتفاقا نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید. همین رانندگان ما وقتی میرن توی کشورهای دیگه رانندگی میکنن هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد. چرا؟ چون این رفتار رو اونجا انجام نمیدن.
نه به نظرم تو اونجا شرایط متفاوت تره.
حالا ما به این هم بسنده نکردیم. نگاه کنید، من به این اعتقاد دارم که راه ها به مرور زمان بایستی بازبینی بشن و با شرایط روز خودشون مطابقت
خب
پیدا بکنن.
خب مرور زمان ما همچنان داریم هموطنانمون رو دست میدیم دیگه.
بله درسته. متاسفانه خب تو این زمینه ما اهداف و اقدامات خوبی رو از چند سال قبل هم شروع کردیم، نتیجهش بهبود وضعیت راهامون بوده، ولی خب این سرعت خیلی کمه به دلیل اینکه این اقدامات هزینه برن. اقدامات نیاز به تأمین اعتبار لازم برای انجام این و تحققشون داره که این برآوردها و درخواستهای اعتبارات هر سال صورت میگیره. همواره ما درصد کمی از این اعتبارات رو میبینیم که به سازمان ما داده میشه بابت انجام کار که مثل شامل بهبود وضعیت روی راه هاست، وضعیت علائم و تجهیزات هست و همچنین رفع نقاط پرتحصیل.
و خب به نظرتون اگه شما به عنوان سخنگوی سازمانتون که الان اینجا دارین صحبت میکنین، منطقی تر نیستش که بیایم بگیم این رو توضیح بدیم که آقا به ما اعتبار نمیدن؟